اسلام تمام موجودیت اونها رو زیر سوال برده،
پیامبر رو دشنام میدادن،
اندیشه‌های غلطی رو در اسلام ترویج کردن.
در حقیقت با همون شروع اسلام هست، 100,000 نفر رو در اونجا میخوشن.
باری رو که به این بازنمایی میزنیم چگونه هست؟
غیر واقعی، اینا ثواب و نادرست از پیامبر اسلام.
طالبان که مدارس رو آتش میزد پر بود از تحقیر مسلمی.
این نوار سبز که از زبانه شرقی آسیا در اندونزی و مالزی تا پهلوی غربی آفریقا در موریتانی و سنگال امتداد دارد، موتن و مسکن بیش از 1,600,000,000 مسلمان است که در سلوک و سلیقه دینی خود به پیام اسلام دل سپردند. تفسیر فرهنگی این پهنه جغرافیایی حکایت از آن دارد که حوزه‌های تمدنی گوناگون اقبال و استقبال کمابیش مشابهی در قبال پیام اسلام ابراز نمودند. اکنون این نوار سبز میزبان رنگ نژادهای زرد و سفید و سیاه است که به رغم تنوع و تفاوت در گویش ها، گرایش ها و نگرش ها، همگی بر مفاهیم مشترک اتفاق نظر دارند.
دامنه رسوخ اسلام البته محدود و منحصر به قلمرو سرزمینی کشورهایی نیست که بیشتر افرادشان مسلمانند. افزون بر کشورهایی که رسماً در شمار کشورهای اسلامی به شمار می آیند، تقریباً در تمامی کشورهای جهان، مسلمانان طیفی از اقلیت را شکل می دهند. گاه پایه این اقلیت مسلمان تا آنجاست که پس از دین غالب آن کشور، پرشمارترین جمعیت دینی از آن مسلمانان است. حلقه مسلمانان اروپا، مصداق بارز چنین وضعیتی است. پویایی جمعیتی و گسترش فرایند مهاجرت پهنه حضور مسلمانان را هرچه بیشتر وسعت بخشیده، تا جایی که دیگر به سختی میتوان نقطه‌ای در جهان یافت که بی بهره از حضور اسلام باشد. گویی پرتوهای آن نوار سبز اینک گسترده تر از هر زمان به سایر سرزمین ها هم رسیده است.
ظهور اسلام در قرن 7 میلادی در حالی صورت پذیرفت که جغرافیای جزیره العرب را شرک شایع و کفر کامل فرا گرفته بود. پیامبر اسلام رسالت خود را در مکه آغاز کرد، شهری که به گواه اسناد استوار تاریخی موزه متنبعی از تمثال‌ها و تندیس‌های الهگان و ایزدان قومی و قبیله‌ای بود. علاوه بر سفر اعتقادی و الهیاتی اعراب جزیره العرب، مناسبات اجتماعی و اقتصادیشان نیز در طوری تنیده از تعصب و تفاخر جاهلی محصور شده بود. تا دو نسل پیش از این زمان اعراب مکه همچون همه قبایل بدوی سنتی جز صحرانشینی و بیابانگردی، شغلی جز شکار و هنری جز شعر نداشتند. اما اکنون در سالهای پایانی سده ششم میلادی با تبدیل مکه به کانون داد و ستد و بازرگانی منطقه، قبیله نشینان چنان ثروت و سرمایه‌ای ساخته بودند که شهرتش به شهرهای دوری چون شام و بیزانس نیز رسیده بود.
وفور سرمایه بی حساب سلوک ساکنان این سرزمین را سلوکی سوداگرایانه و سود انگارانه می کرد. حاصل این تحولات ساختاری، رواج روحیه دنیا پرستی و شیوع شیوه تازه‌ای از اخلاق جاهلی بود. مکه در سایه خدایان بسیار به رونق و رفاهی بی سابقه رسیده بود و این رونق بی حساب بافت اجتماعی شهر را به سوی شکاف‌های بی‌عدالتی و ساخت اخلاقی آن را به سمت اخلاق سود انگار سوق می‌داد. پیام اسلام نافی همه این ویژگی‌ها بود. نخست آنکه خدای واحد را به جای خدایان متعدد نشاند. دیگران که منادی عدالت در سطح مناسبات اجتماعی بود و سومان که به اخلاقی انسانی و آخرت اندیش دعوت می کرد. به این ترتیب پیام اسلام آنگونه که جان اسپوزیتو اسلام شناس شهیر امریکایی هم گفته است، معارضه‌ای با نظم دینی و نیز اجتماعی سیاسی غالب در جزیره العرب بود. اما اسلام هرقدر در معارضه جویی با سنت جاهلی جزیره نشینان سخت گیری می کرد، در تأکید بر قرابت‌های خود با سنت دینی ابراهیم خلیل گشاده دست بود. اسلام به صراحت قرآن خود را حلقه ی زنجیره ادیانی می داند که همگی سر به دامان ابراهیم دارند، گویی که به حکم خاتمیت خود را حلقه کامل این زنجیره به شمار می آورد.
این که آیا ادیان مشترکات دارند یا ندارند بحثی است که امروز در دانش فلسفه دین و در اپیستمولوژی و معرفت شناسی دین مطرح میشه و معمولا تئوری فامیلی ریزمبلنسز یعنی شباهت‌های خانواده‌وار ویتگنشتاین رو استناد می‌کنند. تئوری ذاتی و عرضی ارسطویی رو کنار نهادند که جوهری وجود دارد، عرضی وجود دارند، این سابستنس و اکسیدنت مشترکات ادیان رو بر اساس مدل جوهر و عرض تفسیر نمی‌کنند دیگه، بلکه شباهت‌های خانواده‌وار، شباهت‌هایی که اعضای متفاوت پسر و دختر اعضای یک خانواده واحد دارند. ادیان ریلیجیوس فینامینا، پدیده‌های دینی مثل اعضای یک خانواده در عین تفاوت‌هایی که دارند، در عین تنوع، در عین وجوه اختلاف، همه عضو یک خانواده هستند و اموری هست مشترک، شباهت‌هایی است که اونها رو پیوند میده و به عضویت یک خانواده در میاره. اعتقاد به امر قدسی، اعتقاد به امور اخلاقی، نگرش معنوی به جهان و باور به یک سلسله مناسک، تکنیکا و حرمت به یک سلسله مقدسات. اینها در واقع اون مشترکات بنیادین ادیان بزرگ توحیدی است با تفاوت‌هایی که در معناگذاری و در تفسیر دارند.
در سال 1982 یعنی همان سالهایی که نطفه هیولای اسلام حراسی در آزمایشگاه‌های اسلام ستیزان در حال قوام یافتن بود، پیتر فرانسیس مورخ و دانشمند الهیات بزرگ آمریکایی کتابی به رشته تحریر درآورد با عنوان فرزندان ابراهیم. او در این کتاب گفته است هر سه ادیان یعنی یهودیت، مسیحیت و اسلام در ایمان ابراهیم و معالن در ایمان به خداوند، انبیای سرف، وحی، وجود امتی که در قبضه قدرت الهی است و مسئولیت اخلاقی مشترکند.
همه ادیان بزرگ توحیدی اعتقاد به هنجارهای اخلاقی، بایدها و نبایدها و بایسته‌ها و نبایسته‌ها دارند. بعضی امور مجاز است، بعضی امور مردود است، تابوهایی وجود داره، مقدساتی هست که باید محترم شمرده بشه. این در همه ادیان است. پس اخلاق و هنجارگذاری و ارزشگذاری هم از دیگر جنبه‌های مشترک ادیان بزرگ توحیدی است. نوعی نگرش معنوی و تفسیر معنوی از جهان، spiritual interpretation of the world، یعنی در واقع نگاهی که جهان را مساوی با ماده نمی داند، ماتریالیسم رو کافی نمی بیند، عالم افقها، لایه‌ها و کرانه‌هایی برین و فرازین داره، فراتر از ابعاد ماده و جسم و جسمانی بودن است. این جهان بینی معنوی هم در همه ادیان توحیدی هست و علاوه بر اینها نوعی معنویت، نوعی عرفان، اسپریچوالیتی که فراتر از اخلاق است، تکنیکا و شیوه هایی برای کسب آرامش معنوی، تقرب به خداوند، کسب رضای حضرت دوست که به نوعی میستیکال اکسپیرینس، تجربه عرفانی رو میسر میگرداند در ادیان بزرگ توحیدی هست.
گذشته از پاره پژوهشگران منصف، اروپای مسیحی معمولا اسلام را یکی از تهدیدات عمده، اگر نگوییم عمده ترین تهدید برای خود دانسته است. به گمان غرب تهدید اسلام تا دیروز دو زبانه داشت و امروز با افزایش زبانه سوم مضاعف شده است. زبانی اول تهدید در قلمرو سیاست بروز می کرد. آنجا که مسلمانان یک بار در اوایل قرن هشتم میلادی مناطق وسیعی از اروپا را فتح کرده و با تسخیر اسپانیا پشت دروازه های ایتالیا به کمین پایگاه اصلی مسیحیت رومی نشستند و بار دوم در سال 1683 با محاصره شهر وین در اتریش توسط ترکان عثمانی کابوس سقوط اروپا را تجدید کرد. آنچه از این هم هولانگیزتر می نمود زبانه دوم تهدید بود که در قلمرو الهیات بروز می کرد. اسلام تنها دین جهانی است که پس از مسیحیت ظهور کرد. این هر دو دین دعوی دعوت و رسالتی جهانی دارند، اما برای مسیحیت پذیرفتنی نبود که در بشارت نجات و رستگاری رقیبی برای خود بپذیرد. این گونه بود که غالباً در اسلام به چشم بدعتی خطرناک در دین مسیحیت می نگریست. سایه این دو تهدید همواره غرب مسیحی را آزرده است.
درباره زمینهای تاریخی اسلام حراسی در غرب ما باید به گذشته های دورتر که پای مسلمان‌ها به اروپا باز شد برگردیم. شاید نخستین جلوه ها و تجلیات این اسلام حراسی رو پس از فتح منطقه اندلس یا اسپانیای کنونی بتونیم شاهد باشیم که در همان زمان ارباب کلیسا که خوشنود از حضور مسلمان‌ها نبودند دست به فعالیت‌ها و اقدامات گسترده‌ای برای ایجاد حراسی ناسواب و واهی از اسلام و مسلمان‌ها در ذهن ساکنان اون دیار کردند. منابع تاریخی اینطور گزارش می‌دهند که این کشیشان که از این حضور مؤثر و مورد اقبال مردم مسلمان‌ها در اروپا بیمناک بودند و هرچه تلاش کردند که به خصوص جوانان اون مرزوبون رو از گرایش به اسلام باز دارند، از نوعی عرب زدگی به تعبیری که در اون زمان به کار می رفت و کلمه مزارب به معنای مستعرب یعنی عرب زده رو برای این دست از جوان ها در اون دوران به کار می بردن، ارباب کلیسا کوشیدن که جوان ها رو از این مسیر باز دارن، اما تلاشون ها به جایی نرسید. کار حتی به جایی رسید که همین جوانان طبق برخی از گزارش ها در کلیسا هم که حضور پیدا می کردن ادعیه خودشون رو به زبان عربی بر زبان می آوردن و لباس‌هایی که لباس‌های مسلمان‌ها به حساب می‌آمد بر تن می‌کردند. در این مقطع عده‌ای از این کشیشان با آگاهی از این حکم شرعی که اگر کسی به پیامبر دشنام بدهد و آگاهانه این کار را انجام بده مجازات او در فقه اسلامی مرگ هست، می آمدن و بر سر کوی و برزن می ایستادن و در ملأ عام پیامبر رو دشنام می دادن. در محدوده زمانی سالهای 851 تا 859 میلادی ما شاهد این جریان هستیم و این گروه از کشیشانی که به این ترتیب می‌کوشیدند در واقع هم قبح دشنام دادن به پیامبر رو بریزند و هم با آگاهی از این حکم فقهی کاری انجام بدن که به حکم قتل اونها و حکم اعدام اونها جاری بشه و به دنبال اجرای حکم اعدام فضایی رو ایجاد بکنن که خوف و ترسی از مسلمان‌ها در دل مردم ایجاد بکنن، اینها رو اصطلاحاً کشیشان شهادت طلب مینامند که در شهر کوردوبای کنونی که در منابع تاریخی ما قرطبه تلفظ و ثبت و ضبط شده، این گروه از کشیشان شهادت طلب حضور داشتند که در واقع چه بر سر این آمد موضوع بحث دیگری است، اما این رو ما از نخستین نمونه‌های اسلام حراسی در غرب میتونیم به حساب بیاریم. از این مقطع که بگذاریم، ریشه ها و زمینه های پیدایش جنگ های صلیبی رو هم میتونیم به عنوان یکی از این عوامل تاریخی بر بشماریم. من نتایج جنگ های صلیبی رو از مصادیق اسلام حراسی نمیدانم، چرا که جنگ های صلیبی خود سبب و زمینه ساز آشنایی بیشتر غربی ها با مسلمان ها و نوعی اخذ و اقتباس و تأثیر پذیری از مسلمان ها شد. اما زمینه هایی که به پیدایش جنگ های صلیبی انجامید و اون اقداماتی که بانیان این جنگ انجام دادن، اون رو هم میتونیم به عنوان یکی از مصادیق اسلام حراسی بر بشماریم. مقداری جلوتر که میاییم در ایام خلافت عثمانی ها، موضوع فتح قسطنطنیه یا کنستانتینیه که عرب ها اون رو قسطنطنیه تلفظ می کردن و مقر امپراتوری روم شرقی به حساب می آمد در نیمه قرن 15، این رو می توان به عنوان یکی دیگر از عوامل مؤثر بر اسلام حراسی نام برد که دستگاه خلافت عثمانی پس از فتح قسطنطنیه بعدها وارد منطقه بالکان هم شد و از عوامل مؤثر در پیدایش اسلام در اون مناطق شد و عثمانی ها حتی تا در واقع وین پایتخت اتریش پیش رفتن و امروزه دیواری که آخرین دیوار حضور مسلمان ها و پیشرفت مسلمان ها به انگام فتوحاتشون در اروپا بود و اون دیوار رو در شهر وین نماد مقاومت در برابر مسلمان ها تصور میکنن، این دیوار هنوز هم وجود داره. این سایه سنگین حضور ترکان مسلمان عثمانی در اروپا در اون مقطع زمانی خودش نیز یک نوع حراسی رو از مسلمان ها در دل اروپاییان ایجاد کرده بود.
غرب در حراس از این دو زبانه تا آنجا پیش رفته که کمتر به سرچشمه مشترک دینی خود با اسلام اندیشیده است. امروز اما علاوه بر احساس آن دو تهدید که یکی سیاسی و دیگری کرامی و الهیاتی است، احساس سومی ظاهر شده که به گمان غرب مسیحی ماهیتی جامعه شناختی و جمعیت شناسانه دارد. غرب گمان می‌برد که ترکیب جمعیتی کشورهای مسیحی به واسطه حضور گسترده مسلمانان به عنوان اقلیت در حال دگرگونی است. حراس دارد که مبادا در آینده نچندان دور عدد شهروندان مسلمان کشورهای غربی به جایی برسد که دیگر اطلاق واژه اقلیت بر آنها روان نباشد. این زبانه سوم تهدیدی است که غرب مسیحی را به وحشت و واکنش در مقابل اسلام وامی دارد.
به این ترتیب نمودار تعامل یا تقابل اسلام و غرب مسیحی شاهد شاخصهایی است که معمولا جهتگیری بیشتری به سمت تنازع و تخاصم داشته و قطع نظر از برخی تأثیر و تأثرهای شکوفا در قالب اوقات رنگ رویارویی به خود گرفته است. روز شمار این رویارویی ها هرچه به قرن بیستم و مشخصاً هرچه به ربع پایانی قرن نزدیکتر می شد، لحن و لهجه خصومت غلظت بیشتری می داد. غرب در تراشیدن رقیب تنها به اسلام اکتفا نکرده بود. اردوی مارکسیسم در سراسر قرن بیستم کابوس بزرگ غرب بود. او اینک در ربع پایانی قرن با رقیب چپگرای خود مشغول بود. تدبیر این بود که پیش از هر چیز این رقیب صحنه را واگذارد تا پس از آن نوبت رقیب دیگر یعنی ساکنان همان نوار سبز در است.